الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عام. سلام هي حتى مطلع الفجر. هدي بشرى أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الخير. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعمات شهادت و اعتقاد میکنیم در این شب 23 ماه رمضان، شب محتمل لیلت القدر، چند دقیقه خدمتتون هستیم. شب آخریه که توی این چند شب جلسه داریم. انشاءالله هم جمع‌بندی مباحث قبلی میشه، هم یه بحث خیلی مهم شاید امشب مطرح خواهد شد. دوستانی که آماده هستن یه صلوات بفرستن. امروز یه اتفاق خیلی مهم افتاد. امام سوم انقلاب یه پیام رو صادر کردن، پیام دلگرم کننده بود. یه بحثی زیاد دیدم مورد این پیام هستش. من از اونها وارد شدم. هم پیامش معرفتی بود، هم اخلاقی بود، هم حماسی. به نظر یه تغییر روی کردی در بحث به در فقیه داره میبینیم. اینجور حماسی صحبت کردن حالا کمتر دیده میشد. به نظر میرسه همون آیه که اول پیامشون بود آیه بسیار مهم و به جایی که مانم سخمن آیت نونسه ها معتب خیرم منها او مثله ها. شما هم اتفاق افتاده. من یه نکته فقط کوتاه در مورد این پیام بگم. پیام های ولی فقیه رو شما باید به عنوان فرمان در نظر بگیرید. هر کی باید برای خودش به عنوان فرمان در نظر بگیره. پیام ولی فقیه یا پیام یک امام، پیام یک ولی مثل پیام یک دوست به یک دوست نیستش. ادبیاتش ممکنه دوستانه باشه ولی در اصل یه فرمان هستش. هر کی باید بره ببینه تو اونجا برای ایشون چه وظیفه‌ای قرار داده شده. مثل خطبه های امیرالمومنین در اصل یه فرمانه، یه پیامیه که توش امر وجود داره. به این چیزا توجه کنیم خوبه. خب توی همینجا امری وجود داشت و توصیه‌ای که میدان نباید خالی کرد. برای مردم این وظیفه قرار داده شد. هممون جلو به این وظیفه عمل کنیم. وظیفه بسیار مهمیه. فکر نکنیم حضور در تجمعات ارزش کمی داره. بسیار ارزشمند این حضور ها بخشی از جهانیه که داره امروز اتفاق میفته. حالا در مورد این پیام قطعا مطالب زیادی در فضای مجازی و رسانه های ما گفته میشه که همشون خوبه و بهش توجه کنیم خوبه. امشب میخوام در مورد یک بحثی صحبت کنیم با عنوان جنود خدا و سلاح‌های الهی. یه بحث بسیار مفصلیه این موضوع. قطعاً این جلسه تمام نمیشه. این جلسه یک شروعیه در شب قدر، شب 23 ماه رمضان. این بحث رو میخوام داشته باشیم، بهش توجه داشته باشیم. آیاتی که اینجا گفته میشه رو سعی کنیم بعداً بخونیم. یه فتبابیه که باهاش خیلی کار داریم. تا ظهور امام زمان به این بحث احتیاج هست. یک بحث بسیار مهم و راهبردی در نظام ولایت و امامت و کلن زید ماجرای حزب الله موضوعی وجود داره به عنوان جنود الله. خب برای ورود به این بحث همه ببینیم جنود یعنی چی؟ سلاح یعنی چی؟ و این سلاح در قرآن توی یه آیه بیشتر نیومده. تو آیه 102 سوره نساء معنای سلاح یعنی چی؟ سلاح در واقع ابزاره، ابزاریه که شما به اون به دشمن ضربه میزنید. سلاح ابزار دفاعی نیست، بیشتر ابزار هجومیه. یعنی توی ادبیات نظامی میشه ابزار آفندی، پدافندی نیست، ابزاری که شما میخواید دشمن رو بهش آسیب بزنید، میگن سلاح. خب توی آیات قرآن و در روایات بحث سلاح مهم شمرده شده، از سلاح نباید غافل شد. یه بحث دیگه داریم به اسم جنود. جنود بحثش مفصل‌تر از سلاح هستش. توی جنود یک مجموعه اتفاق میده، یک مجموعه توانمند و یک دست و یک رنگه که هم ابزار دفاعی هم ابزار هجومی. در اصل سلاح نوعی از جنود هستش. سلاح نوعی از جنوده. توی جنود الله، البته جنود شیطانی هم داریم، الهی هم داریم. تو جنود شما هم دفاع میکنی هم آسیب میزنی. جنود باید واجه محوری تری هستش. تو آیات قرآن هم خب پررنگتر آیات زیادی در مورد بحث جنود مطرح تو قرآنه. مثلا امشب شما دعایی میخونید به عنوان جوشن، جوشن صغیر میکنید یا کبیر؟ جوشن کبیر میکنید. جوشن کبیر یعنی چی؟ جوشن یک سلاحه. جوشن هم حالت تدافعی داره هم حالت تهاجمی داره، ذیل جنود قرار میگیره، بستگی داره شما چجوری استفاده کنید. ماها عمدمون در شب لیلة القدر از بحث جوشن و جوشن کبیر حالت تدافعی شو استفاده میکنید. در صورتی که حالا من امشب دارم بحث میکنم، سعی کنید موقعی که جوشن کبیر میکنید تهاجمیش استفاده کنید. فقط تدافعی یک سلاح بسیار قوی هستش، جوشن هستش، هم میتونه شما رو حفظ کنه هم به دشمنتون آسیب بزنه، دو ورش داره. حتی هم جوشن کبیر این حالت داره هم جوشن صغیر، هر دوتاشون داره. یا حرزهای اهل بیت، حرزها نوعی سلاح هستن. حرزها بیشتر تدافعی هستن. حرزها حالتی هستن که کاری میکنن به شما آسیب نرسه، حالت سپر دارن. شما داری زندگی میکنی، مثلا تو روایت گفته میشن که حرز امام جواد داشته باشی، برای خودت حرز امام جواد بنویس. اگه این کارو بکنی چه دوری؟ البته اگر حرزش روی شما عمل کنه، یعنی سلاحه روی شما عمل کنه، وجود داشته، شما در از دفاع ایجاد میشه براتون، آسیب نمیده، بعضی از موضوعات شما محفوظ میشید. به اینا میگن حرز. حالا همه اینا رو باید صحبت کرد، امشب نمیخوام اینا رو عمل شو بگیم. ببخشی زیل سلاح و جنود میخوایم صحبت کنیم. مثلا تو سوره فتح که شما میخونیم، کلن در قرآن دوبار بحث جنود و سماوات و الارض مطرح شده، هر دوبارش هم در سوره فتح. تو سوره فتح خب بحثای خاص داریم، یکیش همین بحث جنوده، جنود و سماوات و الارض، یکی بحث فتح قریب هست، یکی بحث سکینه. این سه تا بحث بحثای اختصاصیه و خاص سوره فتح هم نشون میده اینا سلاح اون فتح قریب هم. شما برای اینکه به فتح قریب برسید، که من فتح قریب رو دو شب پیش در جای مفصل صحبت کردم، دوستانی که شنیدن یکی دوستانی نشنن میتونن از سایت و کانال اینا اون رو استفاده بکنن. فتح قریب ماجرای نابودی اسرائیله. میخوای به فتح قریب برسید جنود و سماوات و الارض لازم دارید، فقط یه سلاح عادی لازم نداری، شما به جنود آسمان و زمین احتیاج دارید. نگاه کنید پیامبر در نبردهای به ظاهر نچندان پیچیده خودش از جنود استفاده میکرد. اصلا انبیا بدون جنود معمولا وارد جنگ نمیشن، انبیا بدون جنود وارد جنگ نمیشن، بدون سلاح خاص اصلا وارد جنگ نمیشن، چون اونجوری یاران خودشونو به کشتن میدن، مگر شرایط خاصی پیش بیاد بهشون حمله ای بشه. ولی جایی که میخوان مبارزه ابتدایی انجام بدن حتما باید سلاح داشته باشن، سلاح و جنود داشته باشن. مثلا در جنگ بدر چه جنودی استفاده شد؟ توی جنگ بدر، آفرین، تو سوره اگر آل عمران و انفال نگاه کنید که در مورد جنگ بدر هستش، خب بحثای مهمی مطرحه. تو سوره آل عمران گفته میشه که در جنگ بدر میفرماد بلقد او بسم الله الرحمن الرحیم بلقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. یه تو بعد من شما رو نصرت کردم. خب چجوری نصرت کردی؟ فرماد از تقول للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه. 3000 تا فرشته فرستاد خداوند. 3000 تا زیاده، 3000 تا فرشته فرستاد برای اینکه اینا رو امداد برسونه، اینا رو مدد کنن. پس فرشته ها بخشی از جنود خدا هم. تعداد فرشته ها تقریبا از همه مخلوقات بیشتره. فرشته های خدا انسان ها تقریبا از همه مخلوقات کمتره. بیشتر از ما حیوانات هستن، حیوانات از ما خیلی تعدادشون بیشتره. بیشتر از حیوانات جن ها هستن، اونا جمعیتشون خیلی بیشتره. بقیه بالاتر از اینا ملائکن. ملائکه از همه اینا جمعیتشون چیه؟ بیشتره. و نه یه برابر، دو چند ده برابر بیشتر هستن. جمعیت ملائکه بسیار زیاد هستش. به ازای هر انسان ده ها ملک وجود داره، به ازای هر جن ده ها ملک وجود داره. شما همین الان که اینجا نشستید، ملائکه زیادی از شما محافظت میکنن. ملائکه اصلا کارشون بعضیشون با شماست. شما خیلی وقتا اتفاقی میخواد براتون بیفته، ملائکه مانع میشن. ملائکه در زندگی شما دخیل هم. به خاطر این گفتم که به ملائکه ایمان بیارید. تو قرآن میگه که به ملائکه باید شما ایمان بیارید. چرا؟ چون اصلا تو زندگی شما خیلی دخیل هم. عتید و رقیب و نکیر و منکر و نمیده اون بحثای مربوط به اونایی که کرامن کاتبین هستن، اینا رو شما نگاه اینا خیلی زیادن. یا تو سوره رعد اگر خانمان بزرگوارم توجه بکنن به دردشون میخوره. تو سوره رعد اون بحثی گفتیم که لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفه، اینا همه ملائکه هستن دیگه. ملائکه تو زندگی ما خیلی دخیلن. از صبح که پا میشید کلن با ملائکه درگیری، تا بیخوابی دور تو خوابم کلی با اینا درگیر هستی. ملائکه از شما حفاظت نکنن شما زود خوش نمیشی، تو شرایطی که وجود داره شما زود از بین میری. بخاطر اون ملائکه محافظ شما وجود دارن. همه سوره های قرآن کلی ملائکه دارن. شما بعضی از سوره ها رو میخونید، اون ملائکه اون سوره ها میان از شما حفاظت میکنن. چرا میگن مثلا موقع خواب سوره توحید رو بخونید؟ و قرائت سوره توحید در اصل دعوت ملائکه اون سوره هستش که بیاد سمت شما، از شما محافظت بیشتری بکنه. اون سوره ها هدفش ملائکه هستن. بخشش کلا ملائکه رو خیلی حالا باید صحبت کرد. ما فعلا در این شبسی بیاد در اون ملائکه صحبت نکردیم. ملائکه کلا خیلی دخیل هست. اینجای نیستش که فقط ما بمیریم با فرشته ها رو به رو بشیم اونم بگه چی کار کردی چی کار نکردی. نه، ملائکه که همه کارهای شما رو داره می‌نویسه. پس خیلی با شما رفیقه. ملائکه شما رو از خودتون بهتر می‌شناسن. شما رو بهتر از خودتون می‌شناسن. شما چون یه کاری کردی یادت رفته، اونا همه رو نوشتن یادشون هم هستش. همه‌شون کرامن کاتبین، حافظ بر شما هستن. خب ملائکه یکی از اینا هستن. تو جنگ احد یه اتفاقی میفته، 5000 ملک میاد. البته ملائکه که در جنگ احد قرار بود بیان ظاهرا نمیان، چون یه شرطی داشت ورودشون. و ما بلا التز برو و تتقون، من این کارو میکردم 5000 تا، چون اونجا مردم صبر نداشتن. تقوای مؤمنین در جنگ احد زیر سوال رفتش. اون ملائکه باید نصرت بیارشون میشه نشدش، به خاطر شکست خوردن. خب پس حضور ملائکه فوق العاده چیه؟ مهم. اگه نباشن احتمال اینکه شکست منجر بشه جنگ زیاده. نباید تو جنگ بدر بودن پیروز شدن، تو جنگ احد نبودن شکست خوردن. یا تو جنگ حنین مؤمنین بیشتر از کفار بودن، شکست خوردن مؤمنین. این جمعیت خیلی دقیق نیست تو این بحثا. تو جنگ حنین مؤمنین 10000 تا ظاهرا بودن، اونوری‌ها 1000 خورده بود، زیاد نبودن. یعنی دقیقاً برعکس جنگ بدر شده بود. مؤمنین تو جنگ حنین شکست خوردن. چرا؟ چون خدا از جنودش براشون استفاده نکرد. استفاده از جنود خدایی شرط و شروط داره. خدا همینجوری جنودش رو نمیفرسته برای آدم ها. در ماجرای تالوت سلاح داشت، پیروز شد. اگه سلاح استفاده نمیکرد تالوت پیروز نمیشد. یه نکته در جنگ عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ در جنگ عاشورا از سلاح استفاده نشد. فرزند عاشورا به دلایلی که امام زمان اون موقع امام حسین علیه السلام تشخیص دادن از سلاح استفاده نکردن. سلاح داشتن و استفاده نکردن. اونجا یه بحثای ما تربیتی وجود داشت، اتفاقی که اونجا حالا تو بحثای محرم اینا رو صحبت کردن. پس توی جنگ ها اگر شما بخواید پیروز بشید نیاز به سلاح دارید و جنود خدایی دارید. اگه نداشته باشید تعدادتون هم زیاد باشه ممکنه شکست بخورید. اگه داشته باشید تعدادتون کم هم باشه پیروز میشید. اون به داشتن اون سلاح رفت داره. تو ماجرای طالوت اگه دقت کنید حضرت طالوت کاری میکنه اصلا کم بشه جمعیت چند هزار نفری رو تبدیل میکنه به 313 نفره. هی امتحان میذاره اینا میریزن. چون برای طالوت تعداد مهم نبود، طالوت سلاح دستش بود، تعداد برایش مهم نبود، با همون سلاحی که دستش بود پیروز میشه. خب ما الان در جنگ وارد شدیم یا به سوی یه سری جنگ های آخر زمان داریم میدیم، چی کار باید بکنیم؟ از یه طرف باید خیلی قوی بشیم. و باید قوی شدن خودش یکی از راه های جلب نصرت خداست. شما اگه بیکار بشینید هیچ کاری نکنید جنود به سمتت نمیاد. شما باید مراحلی رو طی بکنید تو این بحثا. اومدنش شرط و شروط داره. به عنوان مثال برخی از روایات، برخی از چیزایی که گفته میشه ایناست. مثلا شما برخی از رفتارهایی که باعث میشه جنود خدا به سمت ما بیاد، ما از جنود الله استفاده کنیم. در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان اگر یادتون باشه اون موقع اتفاقای بزرگی بود. حزب الله لبنان اون موقع خیلی ضعیف بود، گروه کوچولو بود. خب اونا گروه قدرتری بودن. حزب الله تو اون جنگ پیروز شد، لبنان آزاد کرد. لبنان بخشی که اشغال شده لبنان کلا آزاد شد. تو جنگ 33 روزه این بحث بسیار عیان شده بود. اینا نصرت شدن. من اصلا بعدن سربازای اسرائیلی مصاحبه‌ای که می‌کردن حاکی از چیزای عجیبی بود که تو جنگ دیده بودن. اونجا یادتون باشه یه ناو بزرگ اسرائیلی رو حزب الله اون موقع غرقش کردش، تونست بزن و غرقش کنه. اون آقا اونجا کمک خدا بود بر اونا. یا تو جنگ ایران و عراق ایران نصرت شد. ما بدون نصرت نمی‌تونستیم پیروز شیم تو جنگ. ما تو اونجا نصرت دیده نمی‌شد. این همه بحثایی که شهدا کردن که در جنگ چه اتفاقاتی میفته اینا حاکی نصرت خدا بود. کلا توجهمون رو به نصرت خدا باید زیاد کنیم، خیلی باید زیاد بشه. یکی از چند تا راه داره حالا برای اینکه نصرت خدا جلب بشه. یه بخشیش نصرت کردن خداست. مثلا فرمود که ان تنصر الله ینصر کن. اگه شما خدا رو نصرت کنید شما خدا شما رو نصرت میکنه. خب پس ما باید کلن وارد جریان نصرت خدا بشیم. اول جریان نصرت خدا شدن مهمه. شما یک ثروتمندی هستید، یه موقعی میگید من به شرطی به یه نفر کمک میکنم که اون به من یه مقدار کمک کنه. اون طرف مقابل شما ممکنه به شما 1000 تومان بده ولی شما در پاسخ 1000 تومان بهش نمیدید، ممکنه 100 میلیارد بهش بدید. اون انتنصر الله یه ذره است، ینصر کن خیلیه. اینکه خدا میگه اگر من نصرت کنی من شما رو نصرت میکنم، دوتا وزنش یکی نیستش. خدا میگه باید شما نشون بدی که میخوای من نصرت کنی. الان تو جنگی که اتفاق میفته هممون باید نیت هامون رو درست کنیم. نیت حرکت هم رزمندگان ما که تو خط مقدم هستن، هم مردمی که در پشت جبهه هستن باید نصرت خدا باشه. ما باید به نیت نصرت خدا حرکت کنیم. شما چرا داری وارد این میدان میشی؟ چون میخوام خدا رو نصرت کنم. چون این انقلاب اومده که نور خدا رو گسترش بده. این انقلاب اومده دین خدا رو گسترش بده. من دارم میام اینو نصرت کنم. نصرت این میشه نصرت خدا. به طلب نصرت خدا بیایید بیرون. در جستجوی نصرت خدا باشید. چون میخواید خدا رو نصرت کنید باید بیایید بیرون. نیت ها رو اصلا نباید تغییر داد. این بسیار مهمه در جنگ ها. ما هر موقع در جنگ دفاع مقدس به سمت نصرت خدا رفتیم بیشتر نصرت شدیم. تا اوجش که مثلا تو جنگ تو عملیات بیت المقدس خرمشهر که آزاد شد حضرت امام رحمت الله علیه چی فرمودن؟ خب خرمشهر رو ما آزاد کردیم. آره
نه گفتن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این ادبیات کسیست که برای نصرت خدا میده. وقتی یه اتفاقی هم میفته نمیگه من کردم، چون میگه اگه نصرت خدا نبود که نمیشد. امام اون جمله رو تعارفی نگفتش، اون جمله واقعی بود، واقعا خدا خرمشهر رو آزاد کرد، واقعا خدا اون کار کردش. خب امام یک تربیت یافته مکتب اهل بیت علیهم السلام دقیق جملات رو کار برد. امروز هم همونه، امروز هم همونه. ما باید در ادبیاتی که به کار میبریم دقت کنیم. بعضی هامون یه نظر از سر هیجان پای ادبیاتی به کار میبریم که توحیدش کمه. نگاه کنید، ما الان به شدت داریم نصرت میشیم که الان من مصادرش رو میگم داره تو کشور ما چه اتفاقاتی میفته. این چند شب هم یه رو گفتیم. به خاطر این فتوحاتی که پیش میاد اصلا نباید به خودتون نسبت بدید. من دقت میکنم تو پیام‌هایی که عزیزان سپاهی میدن، ارتشی میدن، دقت میکنم دارن دقیق پیام میدن، انگار بزرگانشون به این موضوع کاملا توجه دارن که ادبیات به کار رفته در پیام‌هاشون. خدا به کلام خیلی حساسه. فکر نکنید حالا یه جمله گفتم دیگه، نه، خدا خیلی براش مهمه. میگه چرا میگفتی؟ شما هزار بار گفتی یه جمله گفتی، خدا یه موقعی همون یه جمله براش مهمه. کلا ادب خدا کلام براش مهمه. کلام گذهان شما میاد بیرون، خدا براش خیلی مهمه. پس نگاه کنید، انصار الله شدن مهمه. انصار الله شدن مهمه. یه چیز دیگه که مهمه استغاثه است. ما خدا رو شکر می‌کنیم الان این جنگ تو ماه رمضان شروع شده. ماه رمضان جزو ماه‌های استغاثه است. آدم ها دارن استغاثه می‌کنن. الان شبای قدر تموم بشه، برآورد ما اینه که نصرت خدا بیشتر خواهد شد. برآورد ما اینه نصرت. چرا؟ چون شما دارید استغاثه می‌کنید. جوشن کبیر که شما می‌خونید در اصل چیه؟ استغاثه است. شما وارد جریان استغاثه دارید می‌شید. استغاثه ها یعنی اینکه همه درها به روی من بسته است. معنای استغاثه رو میخواید بدونید، همون آیه امن یجیب المضطر هستش. شما باید مضطر دعا کنید. دعای مضطر استغاثه است. استغاثه یعنی شما میگه من همه درها رو بستم. مضطر یعنی کسی که راهی نداره، چاره‌ای نداره. امشب جز آیاتی که خوبه بخونیم همون آیه امن یجیب المضطر هست. یه امن یجیب المضطر را ازا دعا، یه خداوند اجابت میکنه کسی که دعای کسی که مضطر باشه. و یک شفت سو دعای مضطر استغاثه، حالت استغاثه داره. امشب فضای استغاثه تو کشور ما پررنگ باشه انشالله و هستش. خب استغاثه باشه، بعدش اتفاقاتی میفته. نگاهی تو سوره انفال فرماید که از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. یه شما زمانی که استغاثه کردید من بلافاصله جوابتونو دادم. آدم ها برن تو فاز استغاثه، بسیار مهمه. اون که حضرت آقا میفرمودن دعای توسل بخونید، در دعای توسل حالت استغاثه داره. دعای توسل فرهنگ استغاثه توش وجود داره. فرماد استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. فرماد که اگر استغاثه کنید من جواب میدم، بعد چیکار میکنم؟ هزار تا ملک اون موقع براتون میفرستم. ملائکه نمیدونید چیکار میکنن؟ برید سوره انفال اینا رو بخونید، اینا سوره های جالبیه. ملائکه وقتی میان یک بخشی از کاراش اینه، از یغشی کمون نعاس. وقتی نصرت خدا بیاد یه موقع میبینه با خوابه، شما میخوابید، از خواب بلند میشید، میگه حالتون خوب شد. شما قبلش استرس زیادی داشتید، یه های خوابی شما رو میگیره، هر خواب پا میشید میگه قلب من چهار آروم شدش. این حالت رو سه شب پیش همه تقریبا تجربه کردن. تو شب 19 اینجا بودیم، بعد یه های خبری اومد، آدم ها انگار قلوبشون چی شد؟ آروم انگار توی حالتی بودن، بعد یه های اتفاقاتی افتاد و قلوب همه رو آروم کردش. این همون حالته. اینجا میگه که از یغشی کما ناز امنتن من. میگه که من یه موقعی آرومتونه، یه خواب از هم میخواه، شما یه دقیقه میخوابید، میخوای پا میشه میگه آروم شدید. یا میگه من یونس دل علیکم من السماء ماء، یه از آسمان یه باران میفرستم. بارانه لیوتهرکم بهی و یذهب عنکم رجز شیطان. یه بارانه میاد رجز شیطان میره. پس یه ربطایی بین اینا وجود داره. باران کلن جزه سلاحهای خدایی که اینا رو بعدا باید صحبت کنیم. باران جزه همون است. جالب بود توی چند شب ما باران زیاد داشتیم. اینا هم باید استخاره به خیر میکنیم بحثانه. و این امسال جز سالهایی بود که میگفتن خوش دیگه. در حدی که رئیس جمهور ما تو مرما آبان گفتش که اگر اینجوری بره ما باید تهران رو خالی کنیم. الان امسال جز سالهای پربارش ما بوده. از میانگین بارش متوسط این چند سال اخیر ما بالاتر بوده. خب قبلش پیشبینی حاکی از این بود که نمیاد. مردم دعای نماز باران خوندن تو این کشور. کلی مردم نماز باران خوندن. یه ها انگار بعضی چیزهای تغییراتی کردش. الان هم خب بارانهای خوبی اومد تو این کشور. گاهی باران از این جنسه. گاهی باران میاد که اتفاقی ها رقم بزنه. ما خودمون متوجه نمیشیم چی شد. بعدش یه همینیم اتفاقاتی افتاد. خداوند اینم بگیم اینم جالب های دوازده سوره انفال نماد از یوحی رب و کیل الملائکه انی معکم. خداوند به ملائکه برمی کنه که میگه من با شما هم. شما برید چیکار کنید؟ حسب به تو لذین آمن. ملائکه یک کاراشون اینه. این ملائکه که دوره برای شما هستن یکی کاراشون اینه. اگر تو باید اذن داشته باشن برای این کار شما رو ثابتتون میکنن. کاریم برن نترسید. به قدم کاریم برن شما نترسید. الان این تو کشور ما تا حدی داره دیده میشه. مردم اینا نمیترسن. اینا عجیب هستن. این کاری که داره میفته تو جامعهمون مردم حسب به تو لذین آمان. حالا اونور چکار میکنن؟ سألقی فی قلوب لذین کفر و رعب. در قلوب دشمن رعب میندازن. رعب جز سلاحهای خداییه. نگاه این طرف بترسه خیلی مهمه. اون کسی که پشت مثلا پدافن وایساده اگه نترسه خیلی مهمه. و اگه بترسه خیلی مهمه. نانو دو طرفش هم مهمه. خب یه نفر میترسونه. یه نفر آدم رو کاری میکنه نترسی. خدا میگه اینا ملائکه هم. خدا تو قرآن میگه اینا ملائکه. ملائکه کاری میکنن در قلب دشمن رعب بیفته. بعد میفرماد حالا که این اتفاق افتاد شما چی کنید؟ خیلی به این آیه دقت کنید. اینجا فرمان نظامی وجود داره. امروز این فرمانی که رهبری جایی فرمودن به این آیه خیلی نزدیک بود. فرماد که من کاری میکنم مؤمنین قلبشون محکم بشه، کفار بترسن. حالا نظامی ها باید چی کار کنن؟ فضربو فوق الاعناق، گردناشون رو بزنید. الان منبعد نظامی های ما همین کار بکنن که دارن میکنن. فضربو فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، همه دستاشون رو قطع کنید، همه انگشتا و دستاشون رو قطع بکنید. این فرمان مهم جنگیه. تو جایی که خدا یه قدم رو برده جلو اونور باید یه کاری بکنه بزنشون. اون اومده تو رو کشته تو باید بکشیش. فضربو فوق الاعناق فرمان زمانی که جنود خدا وارد میدان بشن. اگر این کار رو نکنیم خوب نیست. یعنی الان به خاطر این بعضی از بزرگان جامعه گفتن الان حرف از بعضی از موضوعات خوب نیست. حرف از آتش بس عقب نشینی اصلا خوب نیستش. تا یک زمانی رهبری فرمودن عقب نشینی غیر تاکتیکی جرم در وست. خب کسی نباید این کارو بکنه. چرا؟ چون وقتی که نصرت خدا میاد حالا تو باید بزنی دیگه. خدا میگه من اونو نگه داشتم. قلبتون هم محکم کردم حالا بزنش دیگه. کجا رو بزنی؟ میگه نزن فقط زیر گوشش. فضربو فوق الاعناق گردنشون رو بزنی. چرا؟ چون ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله. اینا خدا و رسول الله رو اذیت کردن. دین خدا رو دچار مشکلی هم دین رو بکشید. و اونجا که میگه وضربو منهم کل بنان توی الان نبردی که الان ما داریم در از این دستای اسرائیل رو قطع کنیم. دستاش میشه همین ناوای آمریکا فلان اینا که تو منطقه دارن میذارن. الان انشالله داره این آیات اتفاق میفته. الان مؤمنین ما و زندگان ما دارن این آیات رو محقق میکنن. اینا آیات قرآن ها. ولی وقتی میاد جلوتر خداوند فرماید که ولی حواستون باشه فلم تقتلوهم، اگر یه نفر از اینا رو کشتید شما نکشتید. ولکن الله قتلهم، خداوند اونا رو کشت. نه قبلش گفت برید گردن های رو بودن اینا رو بکشید دیگه، ولی دیگه حواستون باشه وقتی کشید نگید ما کشتیم، خیلی خدا کشت. بعد زمان که وما رمیت از رمیت، اون موقعی که تیر انداختی شما تیر ننداختی، ولیکن الله رما، این خدا بود که داشت تیر مینداخت. یعنی حتی هر موشکی که شما شلیک میکنید باید بگید خدا این کارو کرد. اصلا باید همینجوری باشه. هر یه باری که بگیم ما کردیم یه چیزی از ما سلب میشه، هر وقتی به خودمون مثل یه چیزی از ما میخواد کم میشه. خب این یه بحثی در مورد بحث جنود و استغاثه ای که باعث میشه این جنود بیاد سمت ما. یکی از سلاح‌ها رو من هفتش را از سلاح‌های خدایی رو نوشتن، یه مدار اینا رو تیسی میگم بعدها اینا رو یه مدار باز خواهیم کرد. یکی از سلاح‌هایی که مربوط به امشب هست سلاح دعاست. نگاه این رعب سلاحه. ملائکه خصوصا ملائکه مسومین، ملائکه مسومین همیشه نیستن، جز ملائکه تحت فرمان رسول الله، تحت فرمان رسول الله که الان تحت فرمان امام زمان هستن. ملائکه مسومین، ملائکه مسومین قیافه‌هاشون چجوریه؟ اینا عمامه دارن، آخون نیستن ها، ولی عمامه دارن اینا. ما الان عمامه رو نشانه علم میدونیم، در صورتی که عمامه نشانه مبارزه است. امیرالمومنین عمامه میذاشتن چون میخواستن برن تو جنگ. عمامه در از یه جور کلاه خود بوده، یه جور سلاح مبارزه. ملائکه مسومین از نظر قیافه عمامه سفید دارن، سید نیستن بس. عمامه شو تیره اینا روایت ها، اینا عمامه سفید دارن، عمامه هاشون هم میدازن روی شونه هاشون هم روی کتفشون هم میدازن. اینا کارشون چیه؟ مسومن. خیلی جا اینا جا که سلاح های اصلی امام زمان ها، امام زمان حتی وقت تشریف میارن با اینا میان. این ملائکه باید حتما باشن، فرمانده شون ظاهرن جناب جبرئیل هستش. ملائکه مسومی که میان به خاطر این اولین کسی که با امام زمان بیعت میکنه خود جبرئیل و میکائیل هستن، به عنوان دو تا نیروی نظامی بیعت میکنن. جبرئیل و میکائیل وقتی میان با لباس نظامی میان بیعت میکنن با امام زمان، تو روایات ما هستش، با لباس نظامی و با سلاح میان بیعت میکنن. در اصل مسومین هستن، چون جزء مسومین هستن به این صورت میان. مسومین چه کارهایی که میکنن؟ امروز مثلا ما بهش میگیم یه جور رادارن، میگن که نشانه میذارن، میگن اینو باید بکشید، اینجا شاید بکشید. اون اتفاقی که برای شهید برونسی افتاده بود تو خاک‌های نرم کوش به این موضوع نزدیکه. انقدر برید این وضعیه، این فرمان این که از کجا شما برید بزنید. امروز یک مطلبی در پیام رهبری جدید خیلی برای من جالب بود، گفت ما داریم به طرح‌های جنگی خاصی داریم فکر می‌کنیم، مثلا ممکن از اینا استفاده کنیم. مسلمین چه به شما ممکنه یه طرح جدید بدن، مثلا یهو به ذهن سلمان میندازن خندق بکنید، یهو به ذهن فلانی میندازن که نه، بعدش به ذهن خودی میندازن، بعد به ذهن دشمن میندازن که چیکار یه کاری بکنیم بعد قضیه رو بشه. حالا اینم جالبه، الان نمیخوام وارد شم. اون چیز مهمه امشب این سلاح دعاست. آقا دعا با عنوان یه سلاح، گفتیم سلاح چیکار میکنه؟ حمله کننده از هجوم و از سلاح آسیب میتونه بزنه، اگر البته شما مؤمن باشید. زمان از دعا سلاح مؤمن، هر کی که مؤمن باشه دعای سلاحه براش. میتونید دعا بکنید. چجوری دعا بکنید؟ حالا با هر ادبیاتی، ولی امشب دعاها رو فراموش نکنید. دعای با من سلاح استفاده کنید. فقط دعایی نیست که خدای به من روزی بده، خدای فلان کن، فلان کن، مشکل کن. دعا بکنید که فلانی کشته بشه. برای مرگ بعضی ها باید دعا کنید. هیچ جیرادی نداره. این قوم قوم ملعون هستن. دعا تفاید کنید قوم قوم ملعون هست. شما ابزار، یکی از ابزارهای که خدا به شما داده همینه. شما میتونید اگر اونوریه تلسم داره، ما تلسم نمیخواییم داشته باشیم، ما دعا باید داشته باشیم. اگه اونور میخواد از ابزار سحر و تلسمی ها جلو، ابزار اینور چیه؟ از ابزار دعاست. باید دعا کردید توی شبهای قدر، حتما دعا کنید. ولی نگاه کنید چی فرماد؟ نماد که خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی. یه هم نقی باید باشی هم تقی. یه بهترین دعا اونه، پاک باشی یعنی میده خالص باشی. و یه مقدار هم حداقل تقوا رو داشته باشی. حالا اون خیلی میگه، ولی حالا ما میگیم حداقل یه مقدار رو باید چیکار کنیم؟ داشته باشیم. ولی حالا هر چی هستیم اشکال نداره، هر چی هستیم خدا میپذیره. ما سعی کنیم امشب بخشی از دعاهامون رو به عنوان سلاح خرج کنیم. فکر کنید شما چند تا سلاح دستتون دادن، میتونی خرج کنیم. حالا چند تا حداقل برای اینجا خرج کن. اگه 10 تا داشته باشید، 2 تا حداقل برای الان جنگ خرجش کن. الان وقت خوبی برای خرج کردن. این دعاها کاری میکنه که اگر اجابت بشه، ملائکه همراه این دعاها قرار میگیرن و میبرن اثرگذاری میکنن. اثرات خاص خودش داره. البته دعا شرایط خودشو داره و تو اجابت مسائلی توش هسته. یه نکته آخرم تو بحث دعا بگیم، امشب شب تقدیره دیگه، درسته؟ شب قدره. تو روایات داریم که ان الدعاء يرد ما قد قدر، یا حتی اگر چیزی تقدیر هم شده باشه دعا میتونه برش کردینه. حتی میتونه دعا برد. دعا اینقدر قویه، دعا به عنوان یک سلاح بس قدرتمنده، یک سلاح لیلة القدریه، به عنوان یک سلاح قدرتمند حساب میشه. حتی اگر تقدیر هم شده باشه خدا اجازه میده بعضی از دعاها بتونن اثر بذارن تو برخی از موضوعات. انشالله هممون امشب از این سلاح استفاده بکنیم. مؤمنین امروز در حساس ترین نقطه قرار دارن. این نقطه ای که امروز هستیم ما توی لابلای اخبار گم نشیم، لابلای اخبار نماید گم شد. امروز جنگ بزرگی بین حزب الله و حزب شیطان اتفاق افتاده. این جنگ بزرگیه. ما توی این سالها با این چیزی مواجه نبودیم، اصلا توی این سالها نبودیم. کلا جنگ ایران و عراق این حالت نبود، جنگ غزه این حالت نبود، جنگ حزب الله لبنان این حالت نبود. الان قلب شیعه با قلب کفر الان مبارزه داریم. قبلا دستاشون بود، واسطه ها زیاد بودن، حالا الان مستقیم شده. تو این جنگ حتما سعی کنید دخیل باشید، بی طرف نمیتونید بایستید. یا باید سمت حزب الله باشید یا سمت حزب شیطان، حالت خیلی وسط ندارید. سعی کنید با هر ابزاری که میتونید نصرت کنید. یه ابزارتون دعاست، ابزار دعاست، از ابزار دعاست حداقل کاری که میتونیم بکنیم. و ابزار گفتم نصرت، حضور در تجمعات و چیزای دیگه که الان گفته شده اونا رو داشته باشید. هر جور میتونید تو سلاح روب هم اگه تونستید وارد بشید. از روزهای آینده یهودی ها رو به ترسونید، اونا خودشون رو میکشن. تو جنگ بنی قریظه و بنی نضیر از این اتفاق افتاده. اونا وقتی ترسیدن خودشون سلاحاشون رو خراب کردن، خودشون خودزنی کردن. روب اگر در اونا زیاد بشه این کارو میکنن که تو سوره حشر این بحث اومده. به نظر ما خدا داره روب رو در قلبهای اونا زیاد میکنه، خصوصا با این مدل رفتاری که امام سوم انقلاب پیشه گرفته. به نظرم این مدل روباوره برای اونها، هم در گفتارش هم بر مدلی که راحت در ایام نمیاد و اینا. این مدل خوباوره برای اونها. انشاءالله خداوند در قلوب کفار اسرائیلی ها روح بندازه، اینها خودشون با دستان خودشون بیوتشون رو تخریب کنن. در این شب قدر هممون دعا کنیم چه بس سال بعد این موقع اسرائیل نابود شده باشه. یعنی در این سالهایی که ما انشاءالله هممون زنده باشیم نابودی اسرائیل رو ببینیم. انشاءالله خداوند مشکلات اقتصادی زیادی بر این کفار جاری کنه. این امشب خیلی تخریب کنیم، جز انگشت دستای اونهاست. دستای قوی اونور پوله. این دلار سقوط کنه انشاءالله. اینا رو باید دارم، دلار باید سقوط بکنه. حضرت موسی وقتی میخواست فرعون شکست بده اول رو مال اینا دست گذاشت، گفت ربنا اطمس على اموالهم، نه اموالشون دچار مشکل بشه. انشاءالله اموال این کفار دچار مشکل بشه، اموال این کفار عرب دچار مشکل بشه، نابود بشه اموالشون، یا به دست ما بیفته یا به دست ما بیفته یا نابود بشه. آمریکایی‌ها مشکل مالی بخورن، اروپایی‌ها مشکل مالی بخورن، اینا تورم تو کشورهاشون زیاد شه. سالها به کشور ماها تورم جاری کردن، حالا به کشور خودشون بره تورم بکشن که تورم یعنی چی؟ حالا فشار اقتصادی انقدر زیاد بشه در اونها که به فکر فرو برن که تو این سالها با مظلومین چیکار کردن،
شاید این دعاها و دعاهای خوب شما مستجاب بشه، صلواتی بفرستیم. Thank you.